قرار گرفته باشه. اما آخرین برنامه این بخش رو تقدیم حضورتون میکنیم با عنوان گفتگوی علمی که موضوع این برنامه ضرورت‌ها و موانع بازنگری برنامه درسی در دانشگاه هست.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خالق سبحان، یکتا معبودی که در مهربانی با بندگان همتا ندارد، همان معبود مهرگستر و مهرورز. به نام خدایی که هستی از اوست و ما هرچه داریم از لطف و کرم و صفای اوست. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما را از تهران، جامع جم، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و این برنامه ای هم که تقدیم حضور شما عزیزان میشه برنامه گفتگوی علمی است. به برنامه گفتگوی علمی امروز خوش آمدید. خب شنوندگان عزیز و گرامی، با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی علمی در خدمت شما بزرگواران هستیم که امروز می‌خوایم به بحث و گفتگو در خصوص ضرورت‌ها و موانع بازنگری برنامه درسی در دانشگاه‌ها بپردازیم که در محافل آکادمیک و دانشگاهی مطلب بسیار مهمی میتونه باشه و قابل توجه محققین، پژوهشگران و دانشجویان کشورمون قاعدتا باید خیلی زیاد واقع بشه. در این خصوص هم در خدمت مهمانان محترم هستیم که خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. جناب آقای دکتر محمد حق پناهی که ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت هستند، جناب آقای دکتر محمد تقی احمدیان که ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه شریف هستند و استاد تموم این دانشگاه هستند، جناب آقای دکتر حسین نادری منش که ایشون هم عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستند. به این سه بزرگوار خوش آمد میگم و تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتند و تشریف آوردند. تهیه کننده ما هم جناب آقای دکتر احمدی هستن که ایشون هم دکترای تخصصی و پی‌اچ‌دی علوم سیاسی رو دارن. همکاران دیگر هم سرکار خانم زهره محمدی صدا بردار، سرکار خانم مؤیدی هماهنگی و بنده هم حسین جعفریان به عنوان کارشناس مجری، محقق، پژوهشگر و مدرس دانشگاه. خب میریم که شروع کنیم بحث رو. خواهش میکنم که دوستان یه صحبت ابتدایی داشته باشن تا ما وارد بحث اصلی ما بشیم. خواهش میکنم جناب دکتر حق پناهی صحبتاتون آغاز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به یکایی که شما مخاطبان عزیز این برنامه. حق پناهی هستم از دانشگاه علم و صنعت ایران. امیدوارم که مجموع مباحثی که امروز در خدمت شما خواهیم داشت به یک جهش‌های جدید در نظام آموزش عادی توجه کنه.
بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر احمدیان خواهش میکنم.
من هم خدمت جناب آقای دکتر جعفریان، شنوندگان عزیز و همکاران محترم شما سلام عرض میکنم. امیدوارم بحث و گفتگوی خوبی را امروز داشته باشم.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر نادری منش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز در استودیو و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم انشاءالله در این مدت در رابطه با بحث بازنگری.
مجدداً از اساتید عزیز تشکر میکنم که تشریف آوردن به استودیو رادیو گفتگو. آقای دکتر حق پناهی، صحبت ها رو با جناب‌عالی آغاز میکنیم. موضوع بحث ما ضرورت ها و موانع بازنگری برنامه درسی دانشگاه هستش. در این تیتر و عنوان دو تا کلید واژه وجود داره که خب یک بحث ضرورت ها هستش که بعد بهش بپردازیم که چه ضرورتی وجود داره که بازنگری انجام بشه، و دوم موانع هستش که این موانع که در این راه قرار داره چقدر بازدارنده هستش. ما از کلید واژه ابتدایی شروع میکنیم، این ضرورت ها رو بهش میپردازیم. خواهش میکنم که شما قبل از اینکه ضبط برنامه هم شروع بشه تاکید داشتید که این موضوع و بحث بسیار مهم هستش. از ضرورت هایی که در بازنگری برنامه درسی دانشگاه ها وجود داره خواهش میکنم شروع کنید که بعد ما برسیم به موانعی که در این راه وجود داره.
با سپاس مجدد از شما و از سایر عزیزان که به این بحث مهم در این جلسه توجه کردن. ملاحظه بکنیم کشور ما در ورود به سال 1400 و از اون به برنامه 5 ساله ششم و از زاویه دیگه برنامه 1404، اینها تمام نگاه در واقع برنامه ای رو داره مورد توجه ما قرار میده. نظام آموزشی دانشگاه ها یک قسمت از این برنامه هستند یا خیر، و اگر هستند خروجی نظام دانشگاه ها میبایست به برنامه 5 ساله ششم، افق برنامه ای که برای 1404 کشور داره، در هر صورت توجهی رو داشته باشه که روزآمد بودن خودش رو در صحنه های مختلف به دید دانشگاهیان، به دید عموم مورد توجه قرار بده. بنابراین وقتی که من نگاه میکنم برنامه ها رو، شخصا از تعقیب این برنامه ها طرح آمایش سرزمین رو مورد توجه قرار میدم، مورد توجه این قرار میگیره که نظام آموزشی ما چه مقدار با برنامه 5 ساله ششم و برنامه 1404 داره جلو میره. آیا در وضعیت فعلی این خط تولید آموزشی که ما در مقاطع کاردانی، در مقطع کارشناسی، در مقطع ارشد، در مقطع دکتری داریم با همین روال، با همین تونی که در واقع عملاً الان ما داریم پذیرش دانشجو میگیریم، در ارکان مختلف آموزش عالی، هم نظام دولتی و هم نظام غیر دولتی اون، این بایستهای لازم رو دارد یا نه؟ و از زوایای مختلف وقتی که نگاه میکنم، من احساسم این هست که شخصاً بین دانشگاه ها هیچ گونه مأموریت گرایی الان وجود نداره که برای این اهداف مهم بایستهای دیگری سوای آنچه که امروز در صحنه دانشگاه ها داره به رسالت آموزش عالی توجه میکنه، بایست دیگری باید وجود داشته باشه. چه تفاوتی است از لحاظ رسالتی بین دانشگاهی که من شخصا در اون دارم کار میکنم با قدمت 100 سال، با دانشگاه نوپایی که در کنار مجموعه حدود 10-15 سال مورد توجه داره قرار میده و با مأموریت یکسان داره هر دو مطالبات آموزش عالی رو توجه میکنه؟ من گزارشی رو همین امروز صبح از توی اخبار دریافتم که معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات، فناوری موقعیت 15 دانشگاه برتر رو در موقعیت مصاحبه ای مطرح کردن. چه تفاوتی است بین این 15 دانشگاه، بدونی که ذکر نام اونها رو من بیارم، با سایر دانشگاه ها به لحاظ ماموریتی؟ پس در کنار مجموعه یک نگاه دیگر، یک جهش دیگر به موازات آنچه که در دانشگاه ها داره انجام میشه، من امیدوارم امروز بحثش رو ما بتونیم اینجا مطرح بکنیم و ببینیم که موانعش در بخش دوم چیست. من برای قسمت اول در همین حد بسنده میکنم.
یعنی در خصوص ضرورت هایی که وجود داره که اون برنامه درسی و حالا سرفصل های درسی ما بخواد تغییراتی درش اتفاق بیفته و بروزتر بشه، ضرورت های شما مطرح فرمودید. از بیان و لسان های دکتر احمدیان هم میخوایم که این ضرورت ها مطرح بشه تا به قسمت های بعدی بحث برسیم.
عرض کنم حضورتون که همین که آقای دکتر حقمنی فرمودند، ما تحولاتی که تو جهان اتفاق افتاده از زاویه دید دانشگاهیان بسیار روشن هست. این تحولات طبیعتاً بایستی در تغییرات، تحولاتی که ما در دانشگاه ایجاد میکنیم، ما هم داشته باشیم برای که در کنار تحولات جهانی پیش بریم. منتها وزارت علوم ما چقدر کار کارشناسی در زمینه میکنه؟ تقریباً صفر. رابطه وزارت علوم برای آینده نگری در کشور با وزارت نیرو، وزارت صنعت معدن تجارت و عرض کنم که وزارت نفت چگونه است؟ هیچ. یعنی وزارت نیرو اصلا از برنامه هایی که دیگر وزارت خونه برای آینده کشور در 5 سال آینده داره یا در 10 سال آینده داره اصلا اطلاع رسانی ندارد، به ما بدهد خودش هم نداره. برای این دانشگاه ها به صورت جزایر مجزا بر مبنای تفکر خودشون و احساسی که میکنن در جامعه نیازی وجود داره، بر اون نیاز و بر اون تفکر دارن کار میکنن. ما در دانشگاه شریف تغییرات بنیادی در برنامه های دانشگاه را ایجاد کردیم بر مبنای تفکری که خودمون داریم و احساسی که میکنیم چه باید بشه، ولی هیچگونه اطلاعی نداریم که وزارت صنعت معدن تجارت چه گونه برنامه‌های از نظر صنعتی برای کشور در 10 سال آینده داره. دورنمای صنعت کشور چیست؟ دورنمای وزارت اطلاعات داده‌ای چگونه است؟ هیچ اطلاعی در رابطه با دانشگاه‌ها تبادل اطلاعات نمیشه. بنابراین ما فوق‌العاده مشکل در این راستا داریم. ولی بر اساس تفکر خودمون، احساس نیازی که می‌کنیم، تحولاتی که تو دروس در جهان اتفاق افتاده و خودمون یه برنامه‌ریزی ویژه رو الان انجام دادیم، رو به پایان هست که این رو انجام دادیم، منتها همونطور که عرض کردم آقای دکتران فرمودن این باید بر مبنای نیازهای کشور و طبق برنامه 5 اتفاق بیفته که همچی اتفاق نمیفته، چون این برنامه های چند ساله کشور مبتنی بر تحولاتی است که وزارت خونه ها باید کار بکنه در راستا. ما الان نمیدونیم که وزارت فرتون که نیرو چند نفر متخصص و در چه زمینه هایی در 10 سال آینده داره. آیا ما در زمین نیرو، در واقع نیروگاهی، کارهای نیروگاهی دانشجو تربیت بکنیم یا نکنیم؟ در زمینه‌های دیگر هم همینطور. این معضلی است که ما داریم، منتها لزوم برنامه‌ریزی قطعاً وجود داره به شرطی که مقدمات برنامه‌ریزی برای دانشگاه‌ها مشخص شده باشه.
بسیار سپاسگزار آیه دکتر نادری منش. آیه دکتر حق پناهی به اسناد بالادستی اشاره کردن، از جمله سند 1404 و آمایش سرزمین و برنامه‌های 5 ساله دولت و لزوم این که دانشگاه‌ها به سمت عملیاتی شدن و مأموریت محور شدن باید پیش برند. من خواهشم این استش که در این خصوص این بحث بازنگری برنامه درسی که مطرح میشه یه مقدار بشکافیم. این برنامه درسی آیا منظور سرفصل‌های درسی است یا برنامه‌های درسی که کلاً وجود داره، یعنی برنامه‌های آموزشی، آمایش، ساختار نظام آموزش عالی کشور، رشته های تحصیلی و اینمون رو ریستر بشیم تو این قضیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از بحثایی که دوستان عرض فرمودند، من 2 نکته رو به عنوان مقدمه بگم، بعد حالا وارد بحث بشیم، چون این بحث خیلی وسیع و باز شد دیگه، یه جورایی باید جهت دار بشه. ببینین، اولا دانشگاه در هزاره سوم نقش بسیار جدی در رشد و شکوفایی کشور داره دیگه. یعنی عملا وقتی میگی کشور میخواد دانش بنیان باشه، موتور متحرکش یکیش حتما دانشگاه هستش دیگه، پس نقشش بی بدیل خواهد بود. ولی وظیفه‌ش هم اگه بخوام خیلی خلاصه کنیم، 2 تا بحث اصلی هستش. یکی تربیت نیروی انسانی برای آینده کشور، طبیعتا با اهداف و برنامه‌های کشور و جهان رو بدونه، بر اساس اون تربیت کنه. یک پاسخ به چالش‌های موجودش، اگر بگیم پاسخگوی کوتاه مدتش، چالش‌های موجوده، میان مدتش، برنامه‌های 5 ساله، بلند مدتش برنامه‌های آینده پژوهانه کشور و جهانه. و اتفاقا چون یه مجموعه نخبگانیه، خیلی وقتا خودش هم روند و ترند ایجاد میکنه دیگه. یعنی اصلا پیشبینی میکنه 20 سال دیگه دنیا چطوری خواهد بود. این پیشبینیاش تبدیل به موضوعات علمی میشه، میره در وزارتخونه و برنامه‌های کلان کشور شکل میگیره. بنابراین اگر این نقش رو تعریف کنیم، حالا میتونیم در یه برنامه نشد به همش ببخشی از اون وارد بحث بشیم. ببین، اسناد بالادستی که شما فرمودین، ما والا غیر از اسناد کلی مثل قانون اساسی و غیرمون، 3 تا سند مرتبط با دانشگاه داریم. یکی نقشه برنامه 20 ساله ما، همون 14F4 ما هستش که ایران بر اساسش یه شرایطی در منطقه داشته باشه که بر اساس اون باید طبیعتا ما به عنوان دانشگاه نقشمون ایفا کنیم. 2 نقشه جامعه علمی کشور هستش که یه برنامه دیگه است علاوه بر سیاست‌های کلی نظام، و برنامه 5 ساله. یعنی در این راستا دانشگاه به برنامه 5 سالش، 10 سالش و فراترش رو برنامه‌ریزی کنه. خب دو تا بحث هستش الان. الان خیلی جا در دنیا دیگه نمیان متمرکز معتقد باشن برنامه‌ریزی باید توسط یه وزارتخونه شکل بگیره و بیاد به دانشگاه، مخصوصا چون دانشگاه خودشون هم نقشاشون فرق میکنه، هم متفکرین هستن، گفته بشه چه کار بکنه، بلکه سیاستگذاری ها رو بایستی در واقع مدیریت ارشد نظام در سطح دولت و بعد وزارتخونه انجام بده. تو این راه هم یه اتفاقاتی افتاد، مثلا فرض کنین حالا یه وقتی که بنده هم وزارتخونه بودم یه ابلاغیه به تمام دانشگاه دادم که تمام برنامه‌هایی که عمرشون بیشتر از 5 ساله و بازنگری بشه و این دائم باید بشه دیگه، و این هم وزارتخونه یه نمونه باید ایجاد کنه، هر دانشگاه برای فراخور حال خودش، اینا هم هنوز جاری و ساری هستش. ما در علوم هم سطح‌های مختلفی داریم، بعضی از علمای ما مثلا تو پزشکی شما می‌بینید سال به سال کتاب جدید میاد، یعنی اصلا حرفای پارسال ممکنه امسال دیگه خیلی نو نباشه چون کاربردی مهارتیه، ولی یه جای سراغ فیزیک میرین ممکنه 20 سال 30 سال یه تئوری عوض نشه، کتاب هالیدی هنوزم کتاب هالیدی باشه، فیزیکدانا ازش استفاده کنن، ما یه تغییرات 5% 10% هر 7-8 سال که یه چاپ جدیدش میاد. اما تو رشته‌های مخصوصاً امروز همون انبیکا، آیتی، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و علوم شناختی تغییرات اینقدر سریعه که نمیتونی طولانی واسی، شاید اینا 5 سال زیاد بشه، 3 سال یه بار باید بازنگری بشه. پس نسخه های ما نمیتونه نسخه های عام برای همه رشته ها باشه، سیاست های کلان هم باید بیشتر ریل گذاری باشه، نقش دانشگاه باید برجسته باشه. چون اشاره شد به بخشی از چالش ها، ببینین در دنیا مخصوصا دنیای غرب امروز دانشگاه شبه بنگاه شدن، یعنی یه دانشگاه برای ماندگاری و بقاش با پاسخگو باشه و بیشتر درآمد و در واقع بودجه لازمش رو از بخش خصوصی و از بخش‌های غیر در واقع بودجه‌ای بگیره، بنابراین موظف پاسخگو باشه. به همین دلیل باید حتما به روز نیازهای شرکت‌های بزرگ دانشی تولیدیشو برآورده کنه، به همین دلیل نمیتونه حرفی که به درد نیروی فردا میخوره رو نزنه. بله. یعنی خود به خود موظف، چون گرانت میگیره به روز دائم باید باشه، استاد اصلا باید آورده‌های روز خودش رو بیاد سر کلاس درس بده. یه بودجه تقلکی نفت نیست که حالا یه بخش جزئیش هم به دانشگاه برسه بر اساس اون، یعنی ما نقش بیمار رو در واقع اون بازدید کننده کر رو اعمال بکنیم که خب چی ممکنه نیاز باشه، به جای اونم این نقش رو بازی بکنیم. خود به خود بروز هستن، اما در مجموعه مثل ما که دارن این دوره گذر رو طی میکنن و اون بخش خصوصی بیرونی شکل نگرفته، اساتید و دانشگاهی‌ها موظفن برن روندهای رشد و توسعه علمی جهانی رو نگاه کنن، بر اساس اون نیروی آینده رو تربیت بکنن، اما توان مهارتی نیاز امروز و فردا رو هم شکل بدن. اینا میشه بحث‌های کلی. تو این رابطه معمولاً آموزش‌های بعد از دبیرستانی حدود 60 تا 70 درصدش آمار جهانی نشون میده اینا بیشتر مهارتیان، ووکیشنال هستن، یعنی نیرویی که تربیت میکنی اینقدرش وارد بازار کار میشه. پس نوع آموزش اگر ما این روند و روند منطقی بدونیم که هست، ما هم به همینجور تربیت کنیم، یعنی آدم هایی که بتونن فردا برن فوق دیپلم لیسانس در محیط کار بکنن. 30-40% اینا میرن در دانشگاه های اون کلاسیک و نهایتا شاید 2-3% اینا میرن در حد پی اچ دی، میشن نیروهای برتر برای از نظر فکری و یا تحولی. اول ما باید این ساختاره رو اصلاح بکنیم و طبیعیه، حرف من کاملا با گفته های دکتر موافقم که ما باید آمایش انجام بدیم. البته یکی از اشکالات ما اینه که بعض وقتا ما این روندهای طی میکنیم دوباره ضرب در صفر میشه، مثلا در یه مقطعی شاید ما بیش هزار نزدیک به 100,000 نفر ساعت، اون منم دانشگاهی ها در مقاطع مختلف بودن رو طرح آمایش کار شد، تقریبا 3 سال تو مناطق مختلف کشور یه طرح کلان ملی شکل گرفت و بعد بنا بود کشور به 10 منطقه تقسیم بشه، اصلا منطقه کار کنه. خب با تغییرات دولت تقریبا همه اینا از حیز انتفاع افتاد دیگه، یعنی دوباره از اول، و یکی از معضلات سیاست گذاری کشور ما هستش دیگه. حتی وزارت بهداشت که بعد گفته شد خیلی خوب کار کرد، یه بخش جزئی از همینا چون من در جریانش بودم، گرفت عملیاتی کرد و موفق شد. خب به عبارت دیگه بعضی از این فرایندهای هم تجربه گذشتمون خیلی ازش درس نگرفتیم و در واقع دوباره داریم همون بعضی این فرایندها طی میکنیم. خود ساختار آموزشی ما هم یه مقدار به هم ریخته است، یعنی دولتی، غیر دولتی، نیمه دولتی، این فرایندها دانشگاه دستگاهی، باز به اینها هم یه ارجاعات شده، بنا بود اصلاحاتی انجام بشه اما کامل نشد. حالا اگر وقت بود منتها من فکر کنم بهتره رو همون سرفصل و بحث درس متمرکز بشیم.
خواسته میخوام به همون برنامه درسی بپردازیم. حالا ساختار دانشگاه و ساختار تحصیلات تکمیلی بحثه بسیار زیادی داشتیم، در همین شبکه بهش پرداختیم. تو این جلسه میخوام صرفاً به اون بازنگری برنامه درسی بپردازیم که چقدر اینا نیازه، چقدر ضرورت داره، چقدر لازمه این کارو بکنیم، چقدر این هستش که اگر ما این کار انجام بدیم به توسعه و پیشرفت ما کمک میکنه، میتونه ما رو به وادیای جدید برسونه. و در مرحله بعدی موانعش. آیه دکتر حق‌پناهی، خواهش میکنم صرفا در خصوص خود برنامه های درسی توضیح بفرمایید که چه نقص و ایرادی درش وجود داره که ضرورت ایجاد میکنه که ما بیایم بازنگری بکنیم در اونا.
من از صحبت های صورت گرفته شده ابتدا مجدد به سهم خودم تشکر کنم که داره فضای بحث جلسه رو به سمت و سوی میبره که انشاءالله توی همین جلسه به یک سری به اصطلاح پیامدهای جدید برای وزارت علوم و بنیان آموزش عالی برسته. ولی کن تصویری دارم که این بحث به مراتب بزرگتر از این است که یک جلسه در حد مثلا یک ساعت ما بخوایم به جنبندیش برسیم خیلی وسیعه.
ما امکان اینو داریم که ادامه بدیم.
من امیدوارم که برنامه ها در قالب تعددی برای این وجود داشته باشه بتونیم برسیم. ببینید ما در کنار مجموعه، چنان که دکتر نادری منش هم اشاره کردن، ضرورت یک برنامه رو برای خروجی دانشگاه ها از چه زاویه‌ای داریم میبینیم. این که وکیشنال ایژوکیشن داشته باشیم حدود 60-70%، این که ما در واقع مأموریت داریم برای تغییر ساختار نیروی انسانی جامعه، هیومن ریسورسی که ما در واقع داریم به سهم خودمون در آموزش عالی بهش میپردازیم، تمام اینها سبب میشه که ما از این برنامه هایی که جلومون هست در مقطع 2 ساله کاردانی، 4 ساله کارشناسی، 2 ساله بعدیش ارشد، 4 ساله بعدیش دکترا، یک انتظاری داشته باشیم. این انتظار این است که سرمایه ملی که همان فرزندان این مرز و بوم هستن به صورتی به امانت به نظام دانشگاهی سپرده شدن. ما امانت دار مردم هستیم. بفرمایید.
خیلی خیلی عذر میخوام. این الان ببینید این برنامه درسی که الان شما دارید میفرمایید، این همین مترادف سرفصل‌های درسی دارید میفرمایید،
کل پکیج
یا برنامه ریزی آموزشی؟
ببینید اصلا ما در واقع 2 سال رو، ما 2 سال رو کاردان میگیم. اصلا به هر جایی که شما بگید 2 سال رو کاردان میگن، دوره 4 ساله رو میگن کارشناس، بچلر در واقع هست.
نه یعنی اون واحد هایی که ببینید
اصلا، ببینید اصلا اون در واقع میشه کانتنتش، ریزش، خروجیش، من الان اشاره خواهم کرد. ببینید هر برنامه ای در قالب یک به اصطلاح لوپ بسته شما نگاه کنید، از یک محتویات آموزشی برخورداره. ساعت آموزش نظری دارد، ساعت آموزش عملی دارد. چنان که آقای دکتر اشاره کردن، فیزیک هالیدی کماکان هالیدیه، ما در واقع روی فیزیک هالیدی بحث نداریم، روی ساعت‌های آموزشی نظری و عملی که خروجی ما چجوری محصول ده میشن. این محصول ما کاردان. ما در واقع اگر بیایم ادبیات بحث رو به سمتی ببریم که بگیم که خروجی این دانشگاه ها آیا برای قسمتی از آنچه که نیاز جامعه هست مورد توجهتون داره قرار میگیره، ما خواهم علامت سوال بگذاریم. ما برای چی داریم مستر این تعداد میدیم؟ برای چی؟ کجا در واقع این مقدار اظهار نیاز وجود داره؟ چرا داریم دکترا با این شیوه میدیم؟ ما این دکترا رو میخواییم که در واقع لوپ بسته بشن که مجدد بیان تو دانشگاه ها، در نظام موجودمون مجدد بیان جای استادای قبلیشون رو بگیرن. ببینید دانشگاه تربیت مدرس اصلا دوره کارشناسی نداره، فقط تربیت مدرس رو داره مطرح میکنه. سوال دکتر نادری منش عزیز، خروجی دانشگاه تربیت مدرس همشون میشن عضو ورودی دانشگاه ها؟ بابا به این اسم توجه کنید، این اسم بار داره در کل دنیا. برای چی ما این اسم داریم میذاریم؟ ببینید شما، سیستم آموزشی ما میبایست بعد از یک دوره 10 ساله یک تلنگری بزنه به خودش. برنامه های مختلف جلوی ما اومده. ما چگونه میتونیم یک حرکت سینرژیک به وجود بیاریم که خروجی دانشگاه ها ماموریت گراتر برن جلو؟ ما در حالی، من فقط یه سری کیورد ها دارم عرض میکنم، در حالی داریم مستر میدیم، در حالی داریم پیشتی میدیم که خروجی های ما، به عنوان مثال دارم میگم، برای هیچ دانشگاهی تو پروژه هاشون ما کارفرما نداریم. تا کی کارفرما نداشته باشیم؟ تا کی باید تحقیقات ما در صحنه های انجام بشه که هیچ گونه فیدبکی، چنان که دکتر احمدیان اشاره کردن، از نید اسسمنت های واحد های دیگه ما نداریم؟ و بعد میایم میگیم که منجر میشه به یک سری محصول. مهمترین محصول چیه که امروز یک دانشجوی پی اچ دی میاد به ما نشون میده؟ میگه این تعداد پیپر من چاپ کردم. خب توی بهترین ژورنال هم که چاپ شده باشه، اما اگر نتواند موقعیت بحث را، حل مسئله داخل کشور رو کنه و من براش در کنار مجموعه یک نگاه کاملا در واقع پذیرا شده در جامعه نداشته باشم، این خروجی دانشگاه خیلی راحت پژمرده میشه و میگه من در واقع جام تو ایران نیست، من باید برم خارج از این کشور برای تعقیب مطالباتی که یافتم. در صورتی که این مشکل در وزارتی مثل بهداشت و درمان وجود نداره. ببینید، ما در واقع بحثمون یک تغییر، آقای وزیر، ما بحثمون در واقع تغییر یک سیلابس درس نیست. بحث ما در واقع اتصال به یافت‌هایی است که امروز نظام آموزشی ما از اون بیگانه است. ما در واقع با صنعت گره نخوردیم، ما در واقع با انجیو های مختلف گره نخوردیم، ما با شرکت های دانش بنیان گره نخوردیم. ما همش میایم میگیم که این تعداد 1000 شرکت دانش بنیان داریم، این تعداد مؤسسات مختلف اقتصادی داریم، ولی در کنار مجموعه تمامیت ظرفیت های دانشگاه ها، من بیشتر الان بحثم مخاطب محترم روی رشته های فنی مهندسی است، من روی رشته علوم انسانی بحثی نمیخوام داشته باشم، ولی برای فنی مهندسی ما در کنار بحثامون نیاز به اون جوینت ونچر هایی داریم که امروز ازشون دوریم. زیاد آموزی یک عبارت غلطی است، کم آموزی هم غلطه. پس آموزش کلا باید مناسب باشه برای یافت هایی که به جاب پوزیشن برسته، به شغل برسته. ما اگر نتوانیم خروجی دانشگاهامون رو به سمت شغل ببریم، اشتباهه. اشتباهیه که الان داره اتفاق میفته، اشتباهیه که دانشجو در واقع بعد از اینکه فارغ التحصیل میشه از نظام دانشگاهی هنوز نیومده میگه من میخوام فوقشو بگیرم. مگه شما رفتی تو مقطع کارشناسیت کار کردی؟ میگه شغل که نیست. میگم چرا، شغل میتونه وجود داشته باشه به شرطها و شروطها که نظام آموزش ما از اون تحول حد اقلی برخوردار باشه. بنابراین فکر میکنم که توی این سانس ما در واقع، من بحثم از تغییر و موانع برمیگرده به آن چیزی که نیاز کشور در آستانه ورود به 14.2.0 برمیگرده روی این زوایای بحث. چگونه من خروجی دانشگاه ها رو در افزایش سونامی بیکاری نبینم؟ این یه حق و یه مطالبه واقعی است. اگر فردی اومده مستر داره میگیره، آقا از حالا که من در واقع 2 سال دیگر میبینم من بیکارم، پس در واقع برم سراغ پی‌اچ‌دی. ببینید کجای دنیا این گونه فوق لیسانس به دکترا ختم میشه.
سپاسگزار. آقای دکتر احمدیان، من در جمعی جوانب که این بحث مطرح میشه، باز هم میخوام تأکید بکنم که ساختار نظام آموزشی و بحث تحصیلات تکمیلی و نگاه هایی که با سنت های بالا دستی ما داریم، خب خیلی مسائل و ایرادات وجود داره که ساعت ها باید در اون خصوص بحث بشه. من بحث اصلی که در این موضوع انتخاب شده، بحث سرفصل های درسی، سیلابس های درسی است. این مطلبی که آقای دکتر حق‌پناهی به درستی اشاره کردن کاملا صحیح در خصوص دانشگاه های ماموریت محور و غیره، ولی من در خصوص صرف سرفصل ها، سیلابس ها، یعنی فلان رشته سرفصلی، حالا 10 سال پیش، 20 سال پیش وزارت علوم مهرش هم پاش هستش، دیدیم دیگه که آقا انقدر ساعت بعد اینو بخونید، انقدر ساعت بعد این درس رو بخونید، معمولا چند تا رفرنس هم معرفی شده، این کتاب اون کتاب. اعتقاد خیلی از کارشناسان این هستش که خیلی از این سرفصل‌ها قدیمی شده، نیاز به بازنگری داره. یعنی با توجه به اینکه کشور ما نیاز داره به یه سری از مسائل، نیاز داره به یه سری بازار کار جدید، این خود همین سرفصل‌ها، این سرفصل‌هایی که 20 سال 25 سال بعضی موقع 30 سال پیش تصویب شده و مهر وزارت علوم خورده، چقدر ضرورت داره و چه موانعی بر بازنگری این سرفصل‌ها است که سرفصل‌های ما بر حسب نیازهای کشورمون و حتی علم روز دنیا تغییر پیدا کنه.
بله، عرض کنم حضورتون که دو تا نکته هست، یکی تحولات دنیا هست، یکی نیازهای کشور. نیازهای کشور همونطور که من عرض کردم مطلقاً در واقع روشن نیست. نیازهای کشور برای 10 سال